ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. این مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این برنامه مطلب داریم در مورد این که قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان میگوید اگر طالبان میخواهند حملات هوایی بر آنها صورت نگیرد، باید حملات خود را در زمین متوقف بسازند. دفتر سیاسی طالبان میگوید که طالبان برای حل سیاسی افغانستان متحدند. یک مقام وزارت صحت میگوید که موج سوم کرونا در این کشور به اوج نرسیده. در مسائل جهانی نیروهای آمریکایی در شرق سوریه هدف حمله های راکتی قرار دارند و همچنان صحبت در رابطه با بازی های فوتبال جام اروپا. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
کماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید اگر طالبان میخواهند مورد حملات هوایی قرار نگیرند، باید عملیاتهایشان را متوقف کنند. مقامات افغان از شکست حملات شب گذشته طالبان بر ولسوالی دوشی خبر دادند. روسیه سیستم‌های دفاع هواییش را در شبه جزیره اشغالی کریمیا آزمایش کرده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. جنرال سکات میلر قمندان نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید اگر طالبان میخواهند مورد حمله هوایی قرار نگیرند، باید عملیاتشان را متوقف کنند. این قمندان ارشد نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت او اکنون هم صلاحیت دفاع از نیروهای امنیتی افغان را دارد. به گفته جنرال سکات میلر، وضعیت امنیتی کنونی در افغانستان و از دست دادن ولسوالی ها قابل نگرانی است. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در حدود 2 ماه گذشته، طالبان ده ها ولسوالی را در مناطق مختلف این کشور تصرف کردند. قلوردوی 217 پامیر از شکست حملات شب گذشته طالبان بر ولسوالی دوشی و تلفات سنگین این گروه خبر داده است. جنرال عباس توکلی قمندان این قلوردو امروز به رسانه ها گفت که حوالی ساعت 11 شب گذشته طالبان حملاتشان را بر ولسوالی دوشی آغاز کردند.
خوشبختانه با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی و مخصوصا به سجای مردمی روبرو شدند که دشمن تلفات بسیار سنگینی را متقبل شدند. در حدود حداقل 25 نفر دشمن کشته و 17 نفر زخمی دارد.
آقای توکلی در مورد تلفات نیروهای افغان و نیروهای خیزش مردمی در این رویداد چیزی نگفته و طالبان هم تا هنوز در مورد تبصره نکردند. در حال حاضر مرکز 7 ولسوالی بغلان در کنترل طالبان قرار دارد و حملات این گروه بر مناطق شمالی شهر پلیخومری، مرکز این ولایت و بخش‌های از ولسوالی دوشی ادامه دارد. دولت افغانستان از وقوع خشکسالی در 25 ولایت این کشور ابراز نگرانی کردند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید حدود 5 میلیون افغان در داخل این کشور بیجا شدند و عامل آن علاوه بر ادامه جنگ توسط طالبان خشکسالی نیز بوده است. دفتر آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته تحقیقات علمی نشان می‌دهد که 25 ولایت افغانستان با خشکسالی شدید و متوسط روبرو هستند. به اساس ارقام رسمی در نتیجه خشکسالی حاصلات گندم در سال جاری در افغانستان 2.5 میلیون تن کاهش یافته و حیات حدود 3 میلیون تن را با تهدید مواجه ساخته. اما مقامات افغان تاکید کردند که برای جلوگیری از بیجا شدن‌های داخلی قحطی و گرسنگی اقدامات مختلف را انجام می‌دهند. مناطق روستایی تا حد زیاد وابسته به زراعت افغانستان علاوه بر شدت جنگ و خشونت‌ها با تهدید مستقیم خشکسالی نیز مواجه هستند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید او دستور حملات 27 جون بر شبه نظامیان تحت حمایت ایران را صادر کرده بود. جو بایدن دیروز در یک کنفرانس خبری در قصر سفید گفت
من دستور حملات هوایی شب گذشته را بر مناطق مورد استفاده گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران صادر کردم. گروه هایی که مسئول حملات اخیر بر پرسنل آمریکایی در عراق بودند. من به اساس ماده 2 این صلاحیت را دارم و حتی کسانی که بالا نشسته نمیخواهند تصدیق کنند که این مسئله را تایید کردند.
این در حال است که نیروهای آمریکایی دیروز بار دیگر هدف حملات راکتی قرار گرفتند. تا اکنون در مورد تلفات احتمالی این رویداد گزارش داده نشده است. گروه های ملیشه عراق در اعلامیه کشته شدن 4 عضو کتایب سید و شهدا را در نتیجه حملات هوایی 27 جون آمریکا تایید کرده گفته بودند که دست به اقدام تلافی جویانه خواهند زد. در حالی که تمرینات نظامی چند ملیتی به میزبانی اوکراین و ایالات متحده آمریکا در بحیره سیاه ادامه دارد، روسیه سیستم‌های دفاع هواییش را در شبه جزیره اشغالی کریمیا آزمایش کرده است. تمرینات نظامی 32 کشور از جمله اکثر کشورهای بحیره سیاه متحدان ناتو و شرکای آنها 28 جون آغاز شده. این تمرینات شامل 5000 نیروی نظامی، 32 کشتی، 40 طیاره و 18 تیم خاص غواصی تا 10 ماه جولای ادامه خواهد داشت. خبرگزاری انترفاکس روسیه امروز گفت که نیروهای بحری روسیه در آزمایش‌های آمادگی حدود 20 طیاره و هلیکوپتر از جمله به مفکن‌های سو-24M و همچنین سیستم دفاع راکتی زمین به هوای S-400 و پنتیر را در کریمیا مستقر ساخته. این تمرینات در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها بین روسیه و غرب به دنبال رویداد هفته گذشته با یک کشتی نظامی بریتانیایی افزایش یافته است. مقامات یونان میگویند پلیس یک نقاشی پابلو پیکاسو را که در سال 2012 از گالری ملی این کشور سرقت شده بود، کشف و یک مظنون به سرقت را دستگیر کرده. خبرگزاری فرانس پرس میگوید که این تابلو سر یک زن نام دارد و در سال 1949 میلادی توسط پابلو پیکاسو، نقاش مشهور اسپانیایی، به یونان تحفه داده شده. به اساس گزارش خبرگزاری دولتی ANA، در منطقه کراتا در حدود 45 کیلومتری شهر آتن پایتخت یونان، یک تابلوی نقاشی دیگر سرقت شده به نام آسیاب بادی استمر اثر پیت مونتر نیز کشف شده. وزارت فرهنگ یونان میگوید قامات باید جزئیات بیشتر را در مورد ارائه کنند، زیرا اعتقاد بر این است که دو مرد در سال 2012 میلادی با نفوذ به گالری ملی یونان این نقاشی ها را از چوکات آن بریده و سرقت کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از اداره ملی هواشناسی چنین پیشبینی شده است. کابل قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 28. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 20. و جلال آباد قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید اگر طالبان میخواهند مورد حمله هوایی قرار نگیرند، باید عملیات هایشان را متوقف بسازند. این فرمانده ارشد نظامی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت او اکنون هم صلاحیت دفاع از نیروهای امنیتی افغان را دارد. اسکات میلر میگوید وضعیت امنیتی کنونی و از دست دادن ولسوالی ها قابل نگرانی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش خشونت ها در میدان های نبرد و هشدار فرمانده کل نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به طالبان. جنرال اسکات میلر، فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی و ناتو، در پاسخ با پرسش رادیو آزادی درباره چگونگی ادامه حمله های هوایی بر طالبان میگوید اگر طالبان میخواهند حمله های هوایی بر آنان صورت نگیرند، باید عملیات هایشان را متوقف سازند.
در توافق طالبان و آمریکا نگاشته شده است که نیروهای ائتلاف و آمریکا می توانند از نیروهای امنیتی افغان پشتیبانی کنند و اگر نیاز باشد و مورد حمله باشند از آنان دفاع کنند. من به طالبان گفتم بهترین راهش این است که عملیات های تهاجمی تان را متوقف سازید، اما حمله های هوایی صفر خواهد شد.
این فرمانده نیروهای ناتو در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه در کابل گفت که اگر وضعیت چنین ادامه یابد یک جنگ داخلی میتواند تصور شود، اما باید پیش از همه طرفها به یک راه حل سیاسی توافق کنند و خشونت‌ها را کاهش دهند. جنرال میلر وضعیت امنیتی کنونی و از دست رفتن ولسوالی‌ها را نگران کننده می‌خواند و می‌گوید که دست به دست شدن پیهم ولسوالی‌ها در کشور جنبه‌های نظامی و روانشناسی دارند. او می‌گوید که رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در تلاش است تا اوضاع را مدیریت کنند.
دیده می شود که علاقمندی بیشتر به جنبه نظامی وجود دارد، اما من باور نمی کنم که تحمیل یک تصمیم نظامی به سود افغانان و به کشور افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان باشد.
این در حالی است که در یک ماه اخیر طالبان در حمله های گسترده تهاجمی ایشان شماری از ولسوالی ها را در اداره خود درآوردند، اما نهادهای امنیتی افغانستان واگذاری ولسوالی ها را عقب نشینی تاکتیکی گفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در واکنش به این گفته های جنرال اسکات میلر بر رادیو آزادی میگوید که امریکا با تعویق انداختن خروج نیروهایش از افغانستان در مخالفت با توافق دوحه قرار گرفته است و نیز حق راه اندازی هیچ گونه حمله را بر این گروه ندارد و در صورت ادامه حمله ها منتظر واکنش سنگین جنگجویان این گروه باشد. با این حال آقای میلر با اشاره به خیزش های مسلح مردمی در بخش هایی از کشور برای رویارویی با طالبان میگوید که حکومت افغانستان باید در استفاده این نیروها محتاط باشد. جنرال اسکات میلر میگوید که او به زودی و پیش از پایان کامل روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان مسئولیتش را به فرمانده دیگر در افغانستان انتقال خواهد داد، اما او از زمان دقیق آن چیزی نمیگوید. جنرال اسکات میلر اکنون مسئولیت روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی را در افغانستان بر عهده دارد. روند بیرون شدن نیروهای آمریکایی و خارجی قرار بود در اول ماه می امسال میلادی پایان یابد، اما بر بنیاد تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا این روند تا 11 سپتامبر به تعویق افتاد که همگام با آن خشونت‌ها در بخش‌های گوناگون کشور افزایش یافتند، خشونت‌هایی که نگرانی‌های زیادی را درباره آینده کشور رقم زدند.
گزارش بود در مورد این که جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید اگر طالبان میخواهند مورد حمله هوایی قرار نگیرند باید عملیات‌هایشان را متوقف بسازند. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید آنها برای پایان جنگ از راه مذاکره متحدند. مقیم نائب مصاحبه‌ای را با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر انجام داده و نخست از او پرسیده که آیا در اوج جنگ‌ها کدام فرصت برای صلح باقی مانده؟ او در پاسخ میگوید
ما از ابتدا به این باور هستیم که مشکلات باید از طریق گفتگوها حل گردد. به می خاطر ما به میز مذاکرات آمدیم و می خاطر که مذاکرات داشته باشیم. و در این مورد مذاکرات ما که با خارجی ها داشتیم نتیجه‌اش هم همه محسوس میکنم. الان میبینه که الحمدلله به آزادی و استقلال کشور انجام میده. انشاءالله قوتهای خارجی از کشور ما خارج میکردد و همچنان 6000 زندانی ها آزاد گردید و مذاکرات بین الافغانی آغاز کردید. این همه دستاوردهای مذاکرات بود.
با این که جنگ ها شدت پیدا کرده و بسیار شدید جریان داره، شما تعداد زیادی از مناطق تصرف کردین، چگونه صلح مطرح است؟
اول اینکه شما میدانید که ولسوالی هایی که با مجاهدین با امارستان و افغانستان یکجا میشوند اکثریتشان بدون جنگ است، چون که در حدود از 100 بالا تقریبا ولسوالی ها در قدر یک مدت کوتاه اصلا قابل تصور نیست که در نتیجه جنگ به میان بیاید.
شما میگین این ولسوالی ها بدون جنگ به دست شما افتیده. از طرف دیگه مسئله خیزش مردمی که مردم در بعض مناطق برای بازپسگیری ولسوالی ها اقدام کردن، مانع عملیات شما، پیشروی شما داشتن، یعنی شما آل به اصطلاح که میگن در برابر مردم قرار گرفتین، این باز چی جواب میگین؟
اول اینکه در حدود 100 یا 100 بالا ولسوالی ها که با مجاهدین یک جا میشه، این مردم نیست، در این ولسوالی ها مردم نیستن. شما گفتین خیزش های مردمی کجاست؟ و همین چیزایی که در بعضی ویدیوها برآمدن، همو کسایی هستن چند نفر که همین 20 سال به نام مردم و به نام قوم خارجی ها را اینجا آوردن و جبهه خود را پر کردن، بلا منزله ساختن، مردم زمین مردم را غصب کردن، همو چند بار گارد خود را یک طرف دیگر طرف جمع میکنه و به نام خیزش مردمی یاد میکنه.
صحبت بود با محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رئیس دفتر رابط استراتژیک و عامه ریاست جمهوری افغانستان گفته که اردوی پاکستان مستقیما از طالبان حمایت می کند و در رسانه های پاکستان به نفع طالبان تبلیغ می شود. وحید عمر امروز در کابل به خبرنگاران گفت حرف و عمل پاکستان متفاوت است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعای حمایت پاکستان از این گروه را رد کرده و افزود اگر در این زمینه اسناد و شواهد موجود است می توانند به جامعه بین المللی ارائه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با شدت گرفتن جنگ در افغانستان، مقام های افغانستان از حمایت پاکستان از طالبان انتقاد می کنند، چیزی که طالبان آن را رد می کنند. وحید عمر رئیس دفتر روابط عمومی و استراتژیک دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت اسناد و شواهد به دست آمده در میدان‌های جنگ نشان می‌دهد که ارتش پاکستان مستقیما از طالبان حمایت می‌کند. آقای عمر افزود که این اسناد نشان می‌دهد که برخورد پاکستان در ظاهر به گونه و در عمل چیز دیگری است.
شواهد بسیار در صحنه جنگ وجود دارد که نشان می‌دهد ارتش پاکستان هنوز مستقیما از طالبان حمایت می‌کند. تبلیغاتی که در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی می‌شود نیز بیشتر از خاک پاکستان است. نه تنها مخفیگاه‌های آنان در آنجاست و تجهیز می‌شوند، بلکه تبلیغات از آنجا هم می‌شود. یکی از وزیران مهمشان این اظهارات را داشتند.
او با بیان اینکه حمایت پاکستان از طالبان و روابط میان آنها روز به روز واضح‌تر می‌شود، افزود این مسئله مخفی نیست. آقای عمر با اشاره به اظهارات رئیس جمهور کشور گفت که اکنون زمان آن است که پاکستان رویکرد خود را تغییر دهد. زمانی که در ظاهر می‌گویند پاکستان یک افغانستان باثبات، صلح‌آمیز و مرفه می‌خواهد و در پی منافع افغانستان است، باید در عمل ثابت سازد. وحید عمر همچنان گفت حمایت پاکستان از طالبان برای مردم افغانستان، منطقه و حتی جهان آشکار است. بنابراین پاکستان باید موضع خود را تغییر دهد. رئیس روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که طالبان از راه زور به قدرت رسیده نمی‌توانند، بلکه دروازه صلح روی آنها باز است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان ادعای حمایت پاکستان از این گروه را رد کرد و افزود اگر در این زمینه اسناد و شواهد موجود است، باید به جامعه بین‌المللی ارائه شود. ذبیح الله مجاهد افزود اکنون زمان اتهام وارد کردن گذشته است. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که شیخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان روز دوشنبه در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در پاکستان گفت که خانواده‌های طالبان در پاکستان هستند و بیشتر اجساد آنها به پاکستان منتقل می‌شود. بیش از این در کنار آقای عمر، شمار دیگر از مقام‌های افغانستان نیز اظهارات درباره حمایت پاکستان از طالبان داشتند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری روز گذشته از تداوم روابط میان پاکستان و طالبان و عواقب بد آن هشدار داد. آقای صالح در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که مقام های کشور در سفر به آمریکا یادآور شدند که پاکستان می تواند در روند صلح افغانستان نقشه بسزایی داشته باشد و به دوست خوب افغانستان تبدیل شود. آقای صالح همچنان نوشته که عملیات نظامی مداوم طالبان نشان می دهد که یک دستگاه نظامی منطقه کاملا سازمان یافته فراتر از کنترل طالبان فعالیت می کند و مسئول هماهنگی است و مدارک مادی و معنوی برای اثبات این ادعا وجود دارد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این ادعاها را رد می کند و می گوید پاکستان تنها روابط همسایگی با افغانستان دارد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز از روابط پاکستان و طالبان انتقاد کرده است. آقای محب در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان پاکستان را به تهیه اسلحه برای افغانها علیه افغانستان متهم کرد. دولت افغانستان پیش از این از پاکستان و طالبان خواسته است تا درباره روابط میانشان وضاحت دهند. رئیس جمهور غنی نیز گفته بود که پاکستان باید میان حمایت یا عدم حمایت از طالبان دوستی و دشمنیش را با افغانستان مشخص کند. اما پاکستان همیشه از مداخله در امور داخلی افغانستان و حمایت از طالبان امتناع ورزیده است. عمران خان نخست وزیر پاکستان در مقاله اخیر خود که در واشنگتن پست منتشر شده وعده همکاری کامل با ایالات متحده در روند صلح افغانستان را داده، اما خواستار عقب نشینی نیروهای خارجی از افغانستان برای کاهش درگیری ها شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که سر از امروز سه‌شنبه هشتم ماه سرطان گشت و گذار بسیاری از موتورسیکل ها در کابل به گونه موقت ممنوع شد. زیازیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تا بهتر شدن وضعیت امنیتی در شهر کابل و ولسوالی های آن استفاده از اکثر موتورسیکل ها ممنوع خواهد بود. با گفته آقای زیا بیش از 90% فعالیت های تروریستی به شمول قتل های هدفمند در کابل توسط افراد موتورسیکل سوار انجام شده است. جعفر احمدی با آقای زیا گفتگو کرده و نخست پرسیده است که چرا گشت و گذار موتورسیکل ها ممنوع شدند.
چون که قبلا یک سلسله تحرکات توریستی، قتل‌های هدفمند در بخش‌های مختلف شهر کابل توسط افراد موتورسیکل سوار انجام می‌شد و این موتورسیکل سواران پس از اینکه افراد ترور می‌کردند با استفاده از موتورسیکل در کوچه و چپ کوچه‌ها خود متواری می‌ساختند، بناهن به خاطر جلوگیری از این روی داد و مهار این روی داد تصمیم بری شد که به گونه موقت برای یک زمان محدود گشت و گذار موتورسیکل‌ها که چه با اسناد باشه و یا بدون اسناد باشه در شهر کابل و ولسوالی کابل ممنوع قرار داده شود.
آیا استثناءات وجود داره؟
بله بله، استثناءات وجود داره. البته موتورسیکل‌های خدمات شهری مثل رستوران‌ها و امثال از این، البته پس از اینکه بر از اینا جواز از طرف پلیس داده میشه، اینا میتونن به فعالیت‌های روزمره‌شان ادامه بدن و گشت و گذار داشته باشن. تا اینکه این مشکلات امنیتی حل شود، ما حوصله‌مندی هموطنان خود در این باره می‌خواهیم.
چه تضمین وجود داره که از این موتورسیکل هایی که شما فکر میکنین که ازش برای عرضه خدمات عمومی استفاده میشه، برای اجرای فعالیت های تخریبی استفاده نخواهد شد؟
تضمین گرفته میشه از اینا، سند گرفته میشه از اینا، جواز که اینا به دسترس دارن ارائه میشه مطابق با جواز از یا که جواز کاری دارن و جواز فعالیت های مثلا مثل رستوران ها و امثال از این دارن، مطابق با جواز از و مطابق با ارائه تضمین بر از اینا جواز گشت و گذار دادن میشه و ما مطمئن هستم که از طرف از اینا کدام خطری به مردم و ایجاد نخواهد شد.
میدانین که چه تعداد موتورسیکل سر از سه شنبه یعنی سر از امروز گشت و گذارشان در شهر کابل و ولسوالی های کابل ممنوع شد؟
ارقام مشخصش فعلا من نمیدونم به چه تعداد است.
با متخلفان چگونه برخورد صورت خواهد گرفت؟
کسانی که سر باز بزنن از توصیه پلیس، موتورسیکلشان از طرف پلیس ضبط میشه و مطابق با قانون چیزی که قانون گفته، کسانی که تمرد از این امر میکنن برخورد صورت میگیرن.
چقدر مطمئن هستین که این اقدام وزارت داخلی افغانستان و بهبود وضعیت امنیتی کابل کمک خواهد کرد؟
در حدود 95% تحرکات توریستی و توروخهای هدفمند توسط این موتورسیکل سوارا انجام میشد. ما مطمئن هستم که با این روی کرد امنیت کابل بهبود پیدا کنه و ما دیگر شاهد حملات توریستی و قتلهای هدفمند در شهر کابل نباشیم.
صحبت بود با زیا زیا، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای آمریکایی در شرق سوریه هدف حمله‌های راکتی قرار گرفتند. تاکنون در مورد تلفات احتمالی رویداد دیروز 28 ماه جون گزارش پخش نشده. یک روز پیش از این پنتاگون گفت که آمریکا بر تاسیسات مورد استفاده ملیشه‌های تحت حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله‌های هوایی را انجام داده. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، از این تاسیسات برای حمله به منافع آمریکا در عراق استفاده می‌شود. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
وین ماراتو، سخنگوی ائتلاف ضد داعش، در حساب توییتر خود نوشته است که نیروهای آمریکایی در شرق سوریه هدف چندین راکت قرار گرفتند. به گفته ماراتو به سربازان تلفات نرسیده. او افزوده است که سربازان به پاسخ متقابل پرداختند و به مرکزهای پرتاب راکت هاوان شلیک کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیا است گفته که ملیشه‌های طرفدار ایران بر یک پایگاه نیروهای آمریکایی در میدان نفت العمر در شرق سوریه چندین راکت پرتاب کردند. نیروهای آمریکایی در آنجا از نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها در جنگ علیه گروه دولت اسلامی حمایت می‌کنند. پنتاگون در 27 ماه جون اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دستور حمله های هوایی دفاعی بر تأسیسات عملیاتی و ذخیره‌گاه اسلحه ملیشه ها در 2 مکان در سوریه و 1 محل در عراق را داده است. با گفته پنتاگون گروه های ملیشه تحت حمایت ایران به شمول کتایب حزب الله و کتایب سید الشهدا از تأسیسات در نزدیکی مرز برای حمله تیاره های بی‌سرنشین علیه منافع ایالات متحده در عراق استفاده می کردند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هنگام دیدار از روم در 28 ماه جون گفت که ایالات متحده هنگامی که حمله های هوایی را انجام داد کار لازم و مناسب کرد. با گفته او هدف آن بود تا خطر افزایش خشونت ها محدود و نیز پیام آشکار و بازدارنده خالی از ابهام فرستاده شود. حکومت عراق حمله های هوایی آمریکا را نقض حاکمیت آن کشور خوانده و گفته است که برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات تمامی گزینه های قانونی را بررسی خواهد کرد. سوریه نیز حملات آمریکا را نقض آشکار حرمت سرزمین های سوریه و عراق توصیف کرده. گروه های ملیشه عراق در خبرنامه کشته شدن 4 عضو کتایب سید الشهدا در حمله های هوایی آمریکا را تایید کردند و گفتند که دست به اقدام تلافی جویانه خواهند زد. این گروه ها گفتند که ملیشه ها برای جلوگیری از نفوذ جنگجویان گروه دولت اسلامی به عراق در مرز سوریه و عراق مستقر هستند. مقامات های آمریکا و اسرائیل پیش از این گفتند که گروه های ملیشه ایران در انتقال تدارکات و اسلحه به سوریه و از آنجا به لبنان کمک می کنند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
سلامندگان گرامی، تبریک میدانید. بازی های مسابقات جام فوتبال اروپا دوام دارد و شب گذشته فرانسه در مقابل سوئیس باخت و از بازی حذف شد و اسپانیا کرواسیا را از بازی ها خارج کرد. ببینیم که امشب کی بازی میکند. امید مرزبان با ماست.
سلام آقای عباس. امشب بازی که اکثر فوتبال دوستان در انتظار دیدارش هستند، بازی انگلستان و آلمان است که در اروپا بیشتر به ال کلاسیکو بین تیم‌های ملی معروف است. این بازی در استادیوم ومبلی برگزار میشه، به این معنا که انگلستان امتیاز میزبانی را داره. در تورنمنت‌های مهم و بزرگ جهانی و اروپایی این 8 بار است که انگلستان و آلمان با هم روبرو میشوند. از 7 بازی قبلی هر تیم در 2 مسابقه برنده شده و 3 بازی دیگه بین اونها مساویانه پایان یافته. البته که پس از 2 مساوی بازی به ضربات پنالتی کشانیده شده و جرمنی برنده شده. انگلیس ها باور دارند که در این بازی برنده خواهند شد، چون شماری از کارشناس های انگلیسی گفتند که تیم آلمان مانند سالهای پیش خیلی قدرتمند نیست. اما کارشناس های طرفدار تیم آلمان میگن که تیمشان آماده شکست دادن انگلستان هست. آلمانی ها اصطلاح بسیار معروف دارند که میگن فوتبال بازی است که بین 2 تیم 11 نفره برگزار میشه و در نهایت با پیروزی آلمان به پایان میرسه.
خب با پیروزی که به پایان میرسه ما شاهد خواهد بودیم امشب، اما یک بازی دیگه هم صورت میگیره بین اوکراین و سویدن. در این باره چی میگن مردم؟
خب این بازی هم جذابیت های خاص خود را داره. تیم اوکراین اندری یارمولینکو مهاجم تیم وست هم یونایتد انگلستان را در ترکیب خود داره که بازیکن تماشایی است. آنسو سویدن هم با ستاره های دیگه مثل الکساندر آیزاک مهاجم 21 ساله تیم ریال سوسییداد در ترکیبش هست که میشه بالایش حساب کرد. البته این 5 بازی بین اوکراین و سویدن است که در اکثر بازی ها اوکراین برنده بوده. مربی اوکراین هم بازیکن سابق و اسطوره فوتبال اوکراین اندری شفچنکو است که خیلی ها بالایش حساب میکنن. البته هر تیمی که در این بازی برنده شوه در دور 8 تیم مسابقات مقابل برنده دیگر امشب که انگلستان یا جرمنی است روبرو خواهد شد و بازی خواهند کرد. البته بازی های جذابی را امشب هم در انتظارش خواهیم بود.
تشکر امید مرزبان.
مجله خبری رادیو آزادی.
در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.